این برنامه را چهارراه در دسترس شما قرار داده است.
آقای مهندس درویش و همکار محترمتون جناب آقای مقصدی، خیلی تشکر میکنم از محبتتون. من یه سوالی حالا نمیدونم خودخواهانه باشه، با توجه به شما صحبتهای بزرگی که فرمودید من زیاد روم نمیشه این سوال رو بکنم، ولی میخواستم از خدمتتون بپرسم که با توجه به آلودگی هایی که در تهران وجود داره، اگر شخصی قصد مهاجرت داشته باشه از تهران بخواد خارج بشه، جناب علی با توجه به وضعیت کنونی چه جایی رو پیشنهاد میفرمایید که از نظر مثلا سکونت قابل قبول باشه، چه به لحاظ آب و هوا چه به لحاظ آب، بتونه مهاجرت بکنه؟ ببخشید من عذرخواهی کردم قبل، شاید سوال زیاد مهمی نباشه برای این جلسه.
ببینید هر جایی که در واقع دوچار فرایندی به نام بدهکاری اکولوژیکی نشده باشه، یعنی که ظرفیت زیستیش همچنان مناسب پذیرش جمعیت هست، اون جایی که دوچار بدهکاری اکولوژیکی نشده در ایران، جاهایی که هنوز میزان تغذیه دشتاش از میزان برداشتش بیشتره و دوچار فرایندی به نام افت سطح آب زیرزمینی نشده، چنین مناطقی مطابق آمارهای رسمی هنوز 1/3 خاک ایران هست، یعنی 1/3 خاک ایران دوچار اون چیزی که ما بهش میگیم افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین نشده. اما اون مناطق عمدتاً مناطقیه که در کویر مرکزی دشت لوت و نواحی اطرافش قرار گرفته، در پسترین نقاط توپوگرافی کشور. پس بنابراین به قول اخوان عزیز که میگفتش که من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است، بیا رهتوشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. حقیقتش اینه که اگه به این خاطر میخواین از کلان شهرها بریم بیرون، خیلی جای امید بخشی واقعا وجود نداره. بهتره که سعی بکنیم اون جایی که زندگی میکنیم رو دوباره بر اساس معیارهای درست زندگی بسازیم، مسئله رو پاک نکنیم، حلش بکنیم.
با توجه به این که تو مابن که از حضور داشتید و صورت جلسه امضا شد برای در واقع تشکیل پرونده دمامن در فهرست میراث جهانی و در واقع تو پلن اولش به این تفاهم رسیدیم و تمام مسئولین امضا کردن که اون در واقع مقر نظامی قدیمی حال از مهم هست، اونجا به عنوان پایگاه میراث جهانی دماوند تحت در واقع اختیار علاقمندا و انجمن ملی دماوند قرار بگیره. توی نیمه اول، در نیمه اول مرداد ما یه نشست هم داشته باشیم همه توی که انجام نشد. من می‌خواستم اینا چی شد قرار
خیلی متشکرم. تشکر میکنم آقای مهندس ایزدی که به هر حال همیشه دغدغه به هر حال این مباحث رو دارم. واقعا ببینید من که یک فرد دانشگاهی هستم، یعنی فرد اجرایی نیستم، در حوزه اجرا نیستم. واقعا این مسئولینی که اونجا بودن یک تصمیم میگرفتند، یعنی معاون سازمان میراث فرهنگی عرض کنم خدمت شهردار رینه بود و سری از مسئولین اونجا یک در واقع پیمان نامه رو اینجوری بگیم امضا کردن و در واقع اختیاری به بنده تفویض نشد. یعنی هنوزم اگر دست من بود، اگر به من تفویض میشد، من همون موقع اون جلسه رو تشکیل داده بودم و کارهای دیگه هم حتما انجام میشد. ولی خب میدونید میراث مسائل زیادی داره، میراث فرهنگی، سازمانی میراث فرهنگی، و ضمن اینکه اگر بخواد یه همچین پایگاهی شکل بگیره حتما باید نماینده محیط زیست باشه، تمام زینف‌ها باشن. یعنی اون جلسه قرار بود تشکیل بشه که تمام زینف‌ها باشن، نماینده منابع طبیعی، کمیسیون ملی یونسکو، همون زینف‌هایی که خدمتتون گفتم، ان جی او ها باشن، بحث بشه. ضمن اینکه آیا اصلاً اون در واقع مقر نظامی که بود، که موزه دفاع مقدس هم بود، و این آیا نیروی نظامی اصلا موافقن؟ ما اونجا نیروی نظامی رو نداشتیم. بعد ضمن اینکه شب موقع امضا که شد، شهردار رینه اصلا نیست شد، ببخشید، رفت و امضا نکرد آخرش، تا اونجا که من یادمه. آره، حالا من تا اونجا که یادمه تو اون لحظه که بودم امضا نشد. آره، یعنی میخوام بگم که اجرایی نشد. یعنی خب باید در واقع میراث اینو سر لوحه کارهاش قرار بده، در واقع اولویت بده به این کار و شروع کنه به اینکه یک کاری رو جلو ببره. ولی پرونده های دیگه ای که وجود داره شاید تا حالا مانع شده. جنگل های هیرکانی، ارسپاران که بازدید کردن، دیگه امسال ایشالله نمیدونم حالا در واقع اجلاس 42 میشه، در کجا برگزار میشه دقیقا نمیدونم، ولی در اونجا مطرح میشه ارسپاران و بعدش هیرکانیه. هیرکانی هنوز پروندهش نرفته، تا فوریه باید بره. بعد از اون امیدواریم که دماوند، پرونده دماوند بره و حالا گنبدای نمکی بعدش. یه سری پرونده هایی در حال صحبت شده، ولی واقعا هیچ تفویض اختیاری به بنده نشده که به حال من نه در میراث هستم، نه در محیط زیست هستم، نه در منابع طبیعی هستم. ولی اگر مطمئن باشید اگر تفویض اختیار میشد حتما جلسات رو تشکیل میدادم، پیگیری میکردم و اون بحث ایجاد پایگاه رو هم حتما به یه جایی تا حالا رسونده بودم. ولی ایشالله که به حال اون یه شروعی بود به نظر من، اون هست، اون سابقهش هست و سازمان میراث فرهنگی هم میگم درگیر خیلی از کارهاست الان، به خصوص بحث تغییر ریاست، بعد که رئیس عوض میشه همینجور میاد تا مدیران رده های پایین تر، باید منتظر باشیم ببینیم چه تصمیم میگیرن. منم منتظرم، من آماده ام. دیدید به حال هنوز به من ابلاغ نشده، من یه سری کارها رو انجام دادم، یعنی یه سری کارهای مقدماتی رو انجام دادم به حال با تجربه‌ای که داشتم در لوت و به حال اون ثبت اون پرونده، این کارهای مقدماتی رو انجام دادم و امیدوارم که زودتر تصمیم بگیرن و من در خدمت به حال دماوند بگم و در خدمت دوستداران دماوند هستم حتما. انشاءالله
خیلی از این نوارد رو مدرد کنم این صحبت ها که اون سال هاست که سرگرمان به تون شفت صحبت میکنیم آیو توی جلسات میشینند صحبت میکنند، حرف میزنند اونها، ولی در حد این نمایشه در مورد کوهستان به تون شفت، در مورد بقیه مسائل کشور ما اون چیزی میبینیم. حالا مشکل انسانی و اجتماعیه بردم خیلی که توی مورد که واقعا مشکل ما مشکل اجتماعیه، دولت مردان و مدیران در مورد پیش در مورد کوهستان در مورد میراث فرهنگی حرف میزنن، ولی این حرف برای خریدن رنگ، برای اینکه در این پست خودشون ببرن، برای اینکه سفرهای خارجیش میبرن و لاش رو بگیرن. دلسوز واقعی کم داریم. اون مشکل اجتماعیه. در مورد دنبال من پروگرام را میبینم بیارم از زمان که ثبت ملی شد سال 87، حالا از قبلش هم صحبت بده، تا الان در عمل برای دنبال هیچ کاری نشد به عنوان شاخص در این کوه کشور، و از سال 2002 الان 15 سال که میشه 81 دنبال توی سازمان محیط زیست به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد.
بله،
نکته در من کاری انجامیم حتی یک محیطبان، یک معمول، یک قدم برای دماغان برداشی نشد. در مورد بقیه کامون هم
دقیقاً همینطوره.
مشکل فرقی شما یعنی شما تو دولت فعلی آقای روحانی هم داریم میبینیم سازمان مویدیسی این دفعه چهار تکمیل زد اصلا به کوها و مویدیسی بکنم، یعنی در همین تهران الان ما دست بشیم از اینکه شهرداری میخواد خرابکاری بکنه، الان شهرداری با دولت یکیه، سرخسار تصمیم شد به توان فلان شمال تهران شنگ دره برای اگر میخواد کاری بشه به نظر من باید تو حوزه علوم انسانی اجتماعی واقعا ما یه گیر اجتماعی سیاسی بدیم، اگر این بتونیم براش کاری بکنیم برای محیط زیستم کاری دارم.
خواهش مهندس شما
نه ایشون که کامنت گذاشتن
آره کامنت میشه
شما فرمودید که کوهستان متولی نداره الان به لحاظ قانونی، اگر بخوایم درخواستش رو به مجلس بدیم باید چطور باشه؟ یعنی میشه تقاضا کرد که حالا به معاونت‌های سازمان محیط زیست و به جاهایی که بهش میشه معاونت قرار بدن، مسئول قرار بدن برای این قضیه، به قول شما متولی دار بشه در واقع باید چیکار بکنیم؟
خب روی کاغذ که متولی کوهستان ها سازمان جنگل و مراتب و آبخیزداری کشوری که همه جا اعلام میکنه 85% خاک ایران در قلمرو مدیریتی منه، منظور من اصل ماجرا است اینکه سازمان جنگل و مراتب و آبخیزداری کشور دفاتر تخصصی داره برای هر کدوم از اکوسیستم هایی که در قلمرو مدیریتیش هست، اما برای کوهستان ها نداره. چرا نداره؟ یعنی نخست باید تکلیف خودمون رو با اونها روشن کنیم، اگه اونها گفتن به هر دلیلی که آقا ما نیرو نداریم، نمیخوایم، در اولویت نیست، سازمان محیط زیست باید بر عهده‌اش بگیره، اون وقت بریم جلو. ولی اصل ماجرا اینه که چرا الان این سازمان به وظایف خودش عمل نمیکنه.
خب یعنی مثلا میتونیم از طریق شبکه NGO ها اینو درخواست بدیم؟
حتما باید این به عنوان یه مطالبه مطرح بشه. چرا دولت روحانی اولین اقدامش تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه بود؟ خاطر اینکه یک مطالبه جدی بود، ده ها نفر زندان رفتن، شورشی اتفاق افتاده بود، تنش‌های امنیتی بالا رفته بود. در مورد کوهستان ها باید این مطالبه اول شکل بگیره. بفهم
سمنه نباشی ریش. ناسا اعلام کرده 2050
45 کشور میشن نابود میشن از این صفحه کره زمین میشن
به خاطر خشکسالی، چهارمیش ایرانه. آیا این واقعیت داره؟ و در ضمن یارو شما قبلا هم گفتین 90% آب زیرزمینی مصرف شده، حالا ما چگونه بتونیم تجدید تش کنیم؟ همچه چیزی که وجود نداره. پس این زندگی در خود روی خود مملکت ایران با مشکل مواجه هست و خواهد شد. همین نمونه شنکی همین حاجی نشین هست. دوم در ضمن جناب آقای استاد مقصودی اینه که
شما آتمایی که در باره دماوند گفتین
بخشش انجام شده، این تحقیقات به واسطه کارشناس ها انجام شده، گیاهشناسیش، زمین شناسی، جانور شناسی، چندین مرحله اینا همه انجام شده که یک قدم به جلو هست. خدمت
شما این در این که وضعیت محیط زیستی کشور ما فوق‌العاده نگران کننده است شکی نیست. ما تو خیلی از روندها الان اوضاعمون خرابه، از نظر ای پی آی 105 هستیم، از نظر نرخ فرسایش خاک اولیم در جهان، 3 برابر متوسط آسیا است، از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای جز 9 کشور اول دنیا هستیم، تنوع زیستیمون به شدت در مخاطره است، از نظر نشست زمین اولین کشور جهان هستیم، 54 سانتی‌متر در سال رو داریم، رکوردش رو 140 برابره شرایط بحرانی. وضعیت نگران کننده ایه، اما این به این معنی نیستش که باید تسلیم بشیم و دیگه کاری نمیشه کرد و ما به زودی از صحنه گیتی حذف میشیم. اینو من چند جای دیگه هم گفتم. سال 1860 میلادی وقتی که نخبگان جهان در نیویورک جمع شدن که برای 100 سال آینده نیویورک برنامه‌ریزی بکنن، اونها بعد از یک نشست 7 روزه به این نتیجه رسیدن که 100 سال دیگه نیویورکی نخواهد بود که بخوان براش برنامه‌ریزی کنن، یعنی در 1960 میلادی. و اتفاقا بر اساس دانش روزشون دقیق هم حساب کرده بودن، بر اساس جمعیتی که اون موقع 400 هزار نفر در نیویورک بوده و نرخ رشد جمعیت که 4.7% بوده و میزان استفاده از چارپایان برای حمل و نقل و کودی که پهنی که اینا تولید میکردن و گفته بودن که با این رمنده افزایش جمعیت 100 سال دیگه نیویورک در زیر تپه‌ای از کود اسب دفن میشه. اما ماجرا اینه که خب صورت مسئله تغییر کرد، کمپانی‌های اتومبیل سازی اومدن، نیازی به اسب دیگه نبود برای حمل و نقل و نیویورک همچنان تونست به حیات خودش ادامه بده. ما باید رفتار زیستی خودمون رو تغییر بدیم. الان میزان آب قابل استحصال ایران از حدود 140 میلیارد متر مکعب به 88 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده و جمعیت ما نسبت به زمانی که 140 میلیارد متر مکعب بود دست کم 40% هم افزایش پیدا کرده. اما بازم نسبت به خیلی از کشورهای دنیا هنوز وضعیتمون بهتره. ما چیزی بین 8-10% کل آب قابل استحصالمون برای آب شرب 80 میلیون ایرانی کفایت میکنه، در صورتی که همین کشور عربستانی که 30 میلیون نفر، 31 میلیون نفر جمعیت داره، کل آب قابل استحصالش فقط 1 میلیارد متر مکعبه و فقط برای تأمین آب شرب مردمش 3 میلیارد متر مکعب آب میخواد، یعنی 300% بیشتر از آب قابل استحصالش فقط آب میخواد تا مردمش از تشنگی نمیرن. عربستان هم بحران داره، ما هم بحران داریم، باید تغییر بدیم. ما نمیتونیم همچنان بر اساس افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک پول تولید بکنیم، ما نمیتونیم از طریق خام فروشی همچنان پول تولید بکنیم. ما که ادعا میکنیم بهترین و پرشمارترین در واقع سهم دانشجویی رو داریم، ما که ادعا میکنیم در منطقه حرفای زیادی در نظر از نظر توسعه داریم، بعد بریم سراغ صنایع های تک، بعد بریم سراغ تولید ثانویه، بعد بریم سراغ استحصال انرژی های نو، بعد بریم سراغ تقویت زیرساخت های بومگردی و گردشگری طبیعی تاریخی فرهنگی. اینها مزیت های ماست و نه تولید چغندر و گوجه فرنگی و هندوانه و برنج و محصولاتی که حتی همپای آبی که براشون مصرف نمیشه ارزش اقتصادی تولید نمیکنن. گرون قیمت تری محصول کشاورزی ما پسته است که محاسبه‌ای که مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی مجلس انجام داده میگه که 3.2 میلیارد دلار درآمد ما از پسته بوده و برای تولید 3.2 میلیارد دلار 8 میلیارد دلار آب مصرف کردیم. وقتی که این بهترین و استراتژیک ترین و گران قیمت ترین محصول ما ماجراش چنین در واقع نامتوازنه، خب رفتن به این سمت یک خطای راهبردیه. اینو با باید درست کنیم. اگر اینو درست کنیم ایران میتونه تا میلیون ها سال دیگه همچنان به حیات خودش ادامه بده و حرفای زیادی هم برای گفتن داشته باشه.
این راهبردی که شما بودیم در احجاب درش رومی هم هم میتونه بود بریم درختشی کاشتیم بیریم شد حیصت زدیم ما مشکل اصلی ما نادانی ما افزایش جمعیت این جمعیت و مملکت ما 22 میلیون جمعیت ظرفیت داره. اومدید تبلیغات کردیم گفتیم اینا تبلیغات عبرالدادت هاست که از نوروز اسلامی ترسن. امثال آقای جنتی ها اومدن در نماز جمعه این شعارا رو دادن، مردم به این سو هم یارو چه کردن، تحصیلات هم برایشون وارد شدن و این اصلا اقلیم ما رو نشناختن. مسئولات مملکت بودن ولی ما رو به این روز انداختن. اگه با جمعیت کم، اگه با گروه چی باشه، با برنامه میتونیم زندگی بسیار عالی در سطح همون اروپا داشته باشیم. ولی متاسفانه امروز در هم لویدیم. اصلا نمیشه گروه چی کرده. این هم با این جمعیت، با این آب، با این وضعیت، با این وضعیت فرهنگی که ایجاد کردن، اینا متاسفانه با دیگه روی ایران در یک
مهمتر از شمار جمعیت نوع نگاه معیشتی اون جمعیت با سرزمینشه که خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه و باید در نظر بگیریم که کشورهایی هستن که به مراتب جمعیت بیشتر از ما دارن، در قلمروی فشرده تر، اما به اندازه ما بدهکاری اکولوژیک ندارن و برعکس. این نکته رو باید در نظر بگیریم و ما باید روی دانش، دانایی، خردمندی و درایت مردممون کار کنیم. هیچ وقت یادم نمیره دکتر نادرقلی قرچیان، کسی که یکی از نویسندگان در واقع سند چشم‌انداز 20 ساله ایران بود، اون زمان گفتش که اگه همه جمعیت ایران رو بخوایم جمع کنیم در یک کلاس، اون کلاس دوم ابتدایی و جامعه‌ای که دوم ابتدایی سطح متوسط دانشش باشه، معلومه که خطاهای راهبردی میکنه، چه در انتخاب رهبران و مدیران نمایندگان مجلس و شوراش و چه در رفتارهایی که انجام میده. اینو باید درست بکنیم.
متأسفانه نگاه های مذهبی ما هم چند سر برسه که یه ده معتقد هم که ما باید به این چیزا دچار بشیم و بدبختی گرفتاری نداریم، هر بگرداری گرفتار بشیم تا یه تاجیب. متأسفانه
میخواستم بپرسم که الان رستوران هایی که توی کوهستان هستن، زباله هایی که تولید میکنن، نظارتی وجود داره؟ کدوم سازمان نظارت میکنن و خروج زباله ها از منطقه کوهستان؟
من نمیدونم شما بفرمایید، چون که من واقعا نمیدونم که آیا نظارتی وجود داره یا خیر.
چون حدود 20 سال پیش من یادم ما پاکسازی کوهستان انجام میدادیم و همون موقع میگفتن که نه شهرداری قبول میکرد که متولیه، نه سازمان منابع طبیعی قبول میکرد، یعنی هیچ کس قبول نمیکنه و در واقع ما فکر میکنیم که زباله اصلی رو مردم دارن تولید میکنن، در صورتی که من وقتی میرم تو کوهستان فکر میکنم سطل آشغالی که اونجا توی اون کافه هست قابل اعتماد، زباله میذارم اونجا و غافل از این که اون کافه‌دار موادش رو میاره بالا با اولاق، ولی زباله رو با اولاق پایین بر نمیگردونه و اون پشتا توی اون دره ها خالی میکنه و بعد اون دره با بارش و بارون آب رو میاره، اون زباله رو میاره پایین با آب.
ببینین حقیقت اینه که ما در قلمرو اون دسته از حوزه‌های آبخیزی که در پایین دستش سد وجود داره، متولی مشخص داریم که حساسیت به خرج میده. هم چندی پیش بود که تمام رستوران های بالادست رودخانه کرج تخریب شد. چرا؟ چون که مستقیما میتونست روی آب شرب و کیفیت اون سطح ها تأثیر بذاره. اما در جاهایی که این شکلی نیست، متاسفانه متولی درستی ما نداریم. اگر که این رستوران ها در جایی نباشه که در قلمرو مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست باشه و یا در قلمرو یکی از حوزه‌های آبخیزی که مدیریتش با وزارت نیروه، عملا ما کار آنچنان جدی برای مدیریت ها نداریم. روی کاغذ حفظ کیفیت همه رودخانه ها متولیش وزارت نیروه که باید نسبت به در واقع این مسئله حساس باشه. اونها هم یک تحریر به نام داناب اجرا کردن که بتونن ریشه‌ای کار بکنن، اما عملا میدونی که الان 3 سال این طرح اجرا نمیشه و یکی از طرحهای شکست خورده شونه و حرف ما هم اینه. توی آمارهایی که خود وزارت نیرو داده میگه 9/10 کل بودجه‌ای که در وزارت نیرو مصروف میشه در حوزه سازه و سخت افزار داره مصرف میشه، روی فرهنگ مصرف، روی ارتقای دانایی مردم، روی بحث‌های نرم افزاری که یکیش هم همینه کاری نمیشه.
ما
کاری
میتونیم بکنیم به عنوان حالا NGO ها برای این موضوع؟ به جز پاکسازی کوهستان.
آره.
فایده‌ای نداره در واقع. شما یک متر مربع پاکسازی واقعا یه زباله، کیسه زباله اینقدر رو میتونه کنار رودخونه پر کنه و هفته بعد شما برید همونه.
ببینید الان خیلی از این گروه هایی که در قالب رفتگران طبیعت چند ساله دارن تو طبیعت زحمت میکشن، الان با بچه هاشون که صحبت بکنین دوچار افسردگی شدن، دوچار ناامیدی شدن، میگن چقدر آقای درویش ما بریم هر هفته. الان زدن مثلا برنامه 435 پاکسازی کوهستان 435 هفته، ولی فایده نداره. باز میرن جا
انجیو ها بهتر باشه به جایی که برن جمع‌آوری صرف انجام بدن، به این فکر بکنن که اونجا چه کارآفرینی میتونن ایجاد بکنن از اون زباله‌ای که اونجا ریخته شده. شما همیشه دیزبادی ها رو مثال میزنید، آیا وزارت نیرو یا نمیدونم فلان ارگان فلان نهاد در دیزباد داره الان مدیریت میکنه یا جامعه محلی؟ یعنی اونها منتظر موندن که مسئولی بیاد اونجا رو درست بکنه یا خودشون درست کردن؟
دقیقا نکته خوبیه، اسپول کردی حرفای من رو دیگه، میخواستم به همینجا برستم که انجی ها به جایی که برن و تای قیفو بگیرن که دوچار افسردگی هم میشن، بیان ریشه‌ای مسئله حل کنن. این که اصلا چرا یک شهروند ایرانی به طور متوسط از میانگین تولید جهانی سرانه زباله داره زباله بیشتر تولید میکنه، یعنی 750 گرم تا 1 کیلوگرم ما داریم تولید میکنیم، میانگینش 460 گرمه سرانه برای هر نفر. اینو باید ما بیایم اول حل بکنیم. چرا ما جز 5 کشور نخست مصرف کننده پلاستیک هستیم در صورتی که ما 17 جامعه جهان هستیم؟ یعنی هر ایرانی به طور متوسط بیش از 3 برابر هر شهروند کره زمین داره پلاستیک مصرف میکنه. اینا اون کارهایی که این جی‌ها به صورت نرم افزاری میتونن انجام بدن. و از تجربه های موفق مثل دیزباد که تو لو دادی استفاده
تشکر میکنم از حالا همه دوستان. ساعت 6 بعد جلسه تموم شد، یه جلسه دیگه.
بله همین
در میدانی با مردم صحبت بکنن، نریزین دیگه رو چی میشه جمع بکنن خود میرن کرایی جمعیت که اینجا نشسته امروز آمده کنید با اونا خود صحبت کرد.
همینطور
همین که مشکل روانی هم برای اون افراد هم میجاد کرد.
دقیقا هم
تشکر میکنم از لطف همه دوستان، به خصوص آقای مهندس درویش و دکتر مقصودی، و همچنین تشکر میکنم از حامیان این برنامه که واسه برگزاری این برنامه مشارکت کردن، و به رسم خانه اندیشمندان یک لوح تقدیری به سخنرانان این برنامه و یکی از دوستان عزیزی که در این جمع تشریف داره و مثل امروز تولدشون هست تقدیم میکنیم، خانم پریسا پیمان اگه اشتباه نکنم. ما حالا یه نکته که هست اینه که خانم پریسا پیمان از کارهایی که ما تو خانه اندیشمندان انجام میدیم اینه که ما واسه اساتید هم همین جوری اساتید پیش نسبتی که آدم این منزلت علمی دانشگاهی رو دارم همیشه جشن تولد برشون میدیم، حالا به مناسبت کتابیشون باشه یا تولد شخص خودشون باشه. و همچنین یه هدیه رو هدیه نافاوتی هست تقدیم آقای دکتر مقصودی.
خیلی متشکرم.